ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تغییر چهره بیشتر شهرهای کشور با اجرای طرح فراگیر مقابله با کرونا. بیش از 95% رفت آمدهای شبانه در شهرهای قرمز کاهش یافت.
موج‌های پیاپی کرونا در مسیر اروپا. هشدار سازمان جهانی بهداشت به اروپا. موج سوم کرونا شدیدتر از دو موج گذشته در راه است.
از پرواز مرغ تا ارتفاع 35,000 تومان تا افزایش چند باره قیمت لبنیات، وزیر سمت توپ گرانی ها را به زمین وزارت جهاد کشاورزی انداخت.
و تحولات راهبردی تازه در جنگ یمن، از حمله موشکی امروز به تأسیسات نفتی سعودی در جده تا عقب راندن متجاوزان در استان معرب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوب و گرامی، سلام. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر. امیدوارم در هر کجایی از ایران که هستید سلامت و تندرست باشید. خوش آمدید به مشروع خبرهای ساعت 14. من ساسان رئیسیان به همراه همکارم خانم بیرانوند مشروع خبرها رو تقدیم حضورتان میکنیم.
توزیع کیت های تشخیص سریع کرونا در مراکز منتخب از امروز. به گفته مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، تا پایان این هفته تمام دانشگاه های علوم پزشکی سهمیه کیت سریع آنتیژن خود را دریافت می کنند. این کیت ها در کمتر از 20 دقیقه کرونا را تشخیص می دهد و به بیماریابی و در نتیجه مهار کرونا سرعت می بخشد. از سوی دیگر اجرای طرح فراگیر محدودیت های کرونایی با هدف قطع زنجیره کرونا ادامه دارد. بنابر اعلام پلیس راهور، تمام محورها کاهش تردد داشتند و 5000 جریمه هم در کشور ثبت شده. مجید نصرتی گزارش می دهد.
اجرای طرح جامع محدودیت های کرونایی چهره بیشتر شهرهای کشور را متفاوت کرده. در حدود 450 شهر اصناف و مغازه ها بسته و رفت آمدها در خیابان ها کمتر شده. بیش از 95% هم رفت آمدها از ساعت 21 تا 4 صبح کاهش یافته. این را آقای گودرزی، رئیس کمیته امنیتی ستاد مقابله با کرونا میگوید.
محدودیت ساعت 9 شب تا ساعت 4 صبح با استقبال بسیار خوب شهروندان عزیزم در شهر تهران مواجه شده. اگر راننده و خودروی به طور غیر مجاز بیاد، الان از طریق پیامک داره پیامک براش میره که شما تردد غیر مجاز و 200,000 تومان رو متاسفانه باید بگیم که جریمه شده. اگر شب بعدم بیاد باز همون 200,000 تومان اعمال خواهد شد.
به گفته پلیس راهور، تمام محورها کاهش تردد داشتند و 5000 جریمه هم در کشور ثبت شده. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم گفت رصد تردد در اتوبوس و مترو نشان می‌دهد که سفرها پس از اجرای طرح جامع مقابله با کرونا کاهش یافته. به گفته آقای هاشمی، تاکنون دوربین‌های تردد شمار تخلف حدود 60,000 خودرو را در ساعات ممنوعیت تردد در پایتخت ثبت کردند.
تردد شبانه کاهش پیدا کرده، ولی چون ساعت 9 شب تا 4 صبح تردد ممنوعه برای خودروهای شخصی، از حدود 120 هزار ترددی که صورت گرفته، بعضیاش کد یونیک هستن، یعنی دوبار بوده، سه بار بوده، ولی متوسط حدود 60 هزار خودرو تخلف داشتن که پلیس راهور اعمال قانون خواهد کرد.
تعطیلی دو هفتهی بیش از 400 شهر کشور فقط میتواند مقداری شدت بار بیمارستان ها را کم کند. بیمارستان هایی که مسئولان بهداشتی میگویند از بیماران کرونایی پر شده، اما به هیچ وجه در این دو هفته مشکل کرونا تمام نمی شود.
اگه خب رعایت بکنن، حالا اونا یه مدت همین دو سه هفته هم تاثیر داره.
هرچی همکاری بیشتر باشه بهتره، احتمالاً هم کرونا زودتر تمام میشه.
خدایی باید رعایت کنیم.
خیلی خلوتر شده، اکثر مردم رعایت میکنن. انشالله که رعایت کنن که این ویروس کرونا از بین بره.
کار خوبی کردن، حالا این خیلی به نفع مردمه، به خاطر سلامتی مردم. حتی زودتر این کارو میکردن خیلی بهتر بود.
حالا مهمترین موضوعی که به افزایش همه‌گیری کرونا منجر شده، دور همی‌های خانوادگی است. دور همی‌هایی که بنابر اعلام وزارت بهداشت بیش از 50% به همه‌گیری این ویروس کمک میکند. آقای صادق نیت، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، میگوید در موج سوم همه‌گیری کرونا شاهد مراجعه خانوادگی افراد بیمار به مراکز درمانی هستیم.
موج سومی که ما باش روبرو بودیم، اتفاقی که تو همه بخش ما شاهدش هستیم و موقع مراجعه حضور اعضای مختلف خانواده است، که وقتی یکی از اعضای خانواده میاد و احیانا بستری میشه، ما شاهد هستیم که به دنبالش اعضای دیگه خانواده میان. حالا بعضیا نیاز به بستری دارن، بستری میشن، شده یه اتاق سه تخته. ما هر سه اعضای یک خانواده بودن، پدر، همسر و یکی از فرزندان رو در یک اتاق سه تخته بستری کردیم.
دکتر حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، هم گفته به ازای هر فوتی 200 تا 1000 نفر ابتلا داریم، پس رعایت شیوه نامه های بهداشتی بهترین راه.
تا زمان اینکه واکسن 60-70% مردم تزریق بشه، که قطعا در یکی دو سال آینده در اکثر کشورهای دنیا ممکن نیست، رفتار ما نباید تغییر کنه. ترددهای ضروری انجام بدیم، اون چیزی که تولیده، اون چیزی که کسب و کاره، ولی خیلی از موارد رو باید حذف کنیم. یکی از موارد اصلیش دور همیای خانوادگی و دوستان است.
به هر حال اگر همکاری ما مردم و نظارت ها نباشه، شکست این ویروس منحوس امکان پذیر نیست. با همکاری و همیاری دو روز گذشته هموطنان، مردم نشون دادن که میخوان هر چه زودتر زنجیره ابتلا به ویروس کرونا قطع بشه.
هشدار سازمان جهانی بهداشت به اروپا درباره موج سوم کووید 19 در این قاره. سازمان جهانی بهداشت با هشدار درباره اوضاع کرونا در اروپا اعلام کرد اگر اروپا همچون گذشته باز هم در ایجاد زیرساخت‌های لازم تعلل کند، با موج سوم و شدیدتر در اوایل سال آینده میلادی مواجه خواهد شد. همزمان شیوع گسترده موج دوم کرونا در آستانه سال نو میلادی نگرانی‌های زیادی را در بین مقامات اروپایی ایجاد کرده. با افزایش آمار مبتلایان کرونا در آلمان، ایالت‌های این کشور می‌خواهند محدودیت‌های کرونایی موجود را تا 20 دسامبر 30 آذر ماه تمدید کنند. طولانی‌تر شدن تعطیلات کریسمس هم در دستور کار ایالات آلمان است. افزایش همه‌گیری کرونا در روسیه همچنان ادامه دارد و در شبانه روز گذشته در این کشور بیشترین شمار مبتلایان از آغاز همه‌گیری تاکنون به ثبت رسید. ستاد عملیاتی مقابله با ویروس کرونا در روسیه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 25173 نفر در مناطق مختلف این کشور به کرونا مبتلا شدند. فرانسه نیز همانند سایر کشورهای اروپایی برای شناسایی ابتلای راسوها در یکی از 4 مرکز پرورش این جانور وارد عمل شد. در این مرکز 1000 رأس از این جانور خزدار کشته شدند. راسو نیز به ویروس کرونا مبتلا می شود و می تواند ناقل بیماری به انسان باشد. در قاره آمریکا، تورنتو، بزرگترین شهر کانادا، از امروز در برابر شیوع گسترده همه‌گیری کووید 19 قرنطینه می شود. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، پیش از این گفته بود کشورش با موج دوم شیوع کرونا مواجه شده است که احتمالاً بدتر از موج اول خواهد بود. همزمان با افزایش موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در آمریکا و واکنش ناکافی دولت این کشور، گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد بیشتر بیمارستان‌های بزرگ این کشور تقریباً به شکل کامل از بیماران کرونایی پر شده است. بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز، تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در آمریکا از 12 میلیون نفر فراتر رفته و بیش از 256 هزار نفر نیز جان باختند.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی لازمه، اما نباید کار دادرسی مردم تعطیل یا کند بشه. رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد باید در مجموعه‌های قضایی سراسر کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا رعایت ضوابط بهداشتی و کرونایی مانع رسیدگی به کار مردم و تأخیر در دادرسی‌ها نشود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به کادر درمان و مسئولان وزارت بهداشت هم توصیه کرد وارد حاشیه سازی نشوند و تمام ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و نیروی انسانی خود را برای حفظ سلامت و جان مردم در مقابل ویروس کرونا به کار گیرند. رئیس دستگاه قضا به قطعنامه حقوق بشری اخیر ضد جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرد و گفت امروز حقوق بشر به دستاویز غربی ها برای فشار آوردن به کشورهای مستقل تبدیل شده است.
مثل همیشه کانادایی‌ها بانی این قطعنامه هستند و بعد هم خب طبق معمول اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها و بعضی از کشورهای غربی هم طرفدار این قضیه هستند. البته این قطعنامه نشون داد اولا اکثر اعضا موافق این بخشنامه و موافق این قطعنامه نبودند. این نکته مهمه. بسیاری از کشورها متوجه شدند که موضوع حقوق بشر در واقع شرایط سیاست زدگی جدی پیدا کرد. دستاویز غربی‌ها شده برای فشار آوردن بر کشورهای مستقل و الا خودشون اگر قرار باشه قطعنامه صادر بشه باید قطعنامه علی کانادا صادر بشه که امروز شده ملجع و پناه تبهکاران و مفسدان اقتصادی.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین برخورد سازمان ملل در موضوع مواد مخدر با جمهوری اسلامی ایران را دارای یک تناقض فاحش دانست و تأکید کرد اگر ما جلوی عبور مواد مخدر از ایران را رها کنیم مواد مخدر همه اروپا و آمریکا را فرا خواهد گرفت.
یه پارادوکسی وجود داره اینجا. از یک طرف سازمان ملل تقدیرنامه و تشکرنامه می‌نویسه برای جمهوری اسلامی و ارسال می‌کنه که شما در مواجهه با این پدیده از همه کشورها صداقتتون بیشتره و از همه کشورها بیشتر خودتون رو در معرض آسیب مالی و جانی قرار دادید، شهدای بسیاری تقدیم کردید. از یک طرف دیگه در قطعنامه‌شون علیه این اقدام قطعنامه صادر می‌کنن. این چیز واقعا عجیبی هستش. شما خوب می‌دونید که اگر ما جلوی مواد مخدر رو رها بکنیم تمام اروپا رو مواد مخدر برمی‌داره، تمام اروپا رو و امریکا رو مواد مخدر برمی‌داره. امروز ایستادگی و مقاومت و از خودگذشتگی جوانان عزیز ماست که جلوی مواد مخدر رو گرفته. به جای تقدیر و تشکر قطعنامه صادر می‌کنن. این هم یک پدیده عجیبی است.
ساعت 14:12 است. همچنان با خبرهای رادیو ایران با شما هستیم. قیمت مرغ به طور چراغ خاموش افزایش چشمگیری پیدا کرده، به طوری که در خرده فروشی ها این ماده پروتئینی تا 35,000 تومان در مناطق مختلف شهر به فروش میرسه. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم اخیراً بار دیگر با افزایش قیمت لبنیات موافقت کرد. این در حالی است که شرکت های لبنی پیش از این موافقت قیمت ها را گران کرده بودند و سازمان حمایت بار دیگر در اعلام افزایش قیمت ها عقب ماند. اما علت گرانی های این روزهای برخی محصولات اساسی سفره مردم مانند لبنیات، گوشت و مرغ چیست؟ علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
مرغ پر کشید، شیر سر رفت. قیمت مرغ در بازار با افزایش جهشی به حدود 35,000 تومان رسید و گزارش ها حاکی ویترین مغازه ها پره اما خریداری نیست. به همریختگی بازار تامین و توزیع نهادهای دام و طیور این روزها به تهدیدی برای سفره های مردم تبدیل شده و طی هفته های اخیر هر از گاهی شاهد افزایش جهشی قیمت در بازار گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و لبنیات هستیم.
الان مرغ کیلو چنده؟
ما 35 شد.
ما میگه مرغ میخوام بذارم کف ترازو میشه 80,000 تومان، به خدا زودش نمیرسه بخره.
قیمت مرغ الان 35,000 تومان.
علت افزایش چی بوده؟
مرغ کمه، کم کشتار میکنه.
قیمت لبنیات چه تفاوتی کرد این چند روز؟
الان شیری که تا قبلا میخرید 7 تا 500 الان شده 12 تومان تو یک روز. ماستم که از 14 تومان شده 18 تومان.
ماستم اون سطلیه 1800 گرمیه از 12 تومان شده 14 تومان و شیر پاکتی هم تقریبا از 4 روز پیش تا حالا 20% افزایش داشت.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به دپوی نهادهای دامی در گمرک گفته اکنون 2,300,000 تن کسری نهاده ها در کشور داریم. آقای ساداتی نژاد:
الان 2,300,000 تن کسری نهاده وجود داره.
یعنی بانک مرکزی تأمین ارز مورد نیاز رو کماکان دچار چالشه. تو حوزه گمرکات ترخیص یا خروج نهاده دچار مشکل، ما دپوی نهاده داریم. اینا خودش همه به هم جمع که میشه مشکل مربوط به افزایش قیمت رو داره.
قرار بودش که دستورات دادن خودتان هم میشه.
هنوز کماکان سامانه های بازارگاه، گمرک و انبارها علی رغم جلساتی که گذاشته شد قرار شد اینا به هم ملحق بشن، هنوز اینا کاملا با هم هماهنگ نیستن.
همزمان موضوع دریافت نکردن نهاده کافی به قیمت دولتی رو معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تایید کرده و گفته تنها 35% کنجاله مورد نیاز مرغداران به نرخ دولتی تحویل داده میشه. آقای رضایی،
در این چیزی که به نظر بنده عاملی که باعث این نوسانات میشه و به خصوص رو به بالا در اتفاق میفته، کمبود نهادهای در اختیار مرغداران هست.
شما قرار ندادی نهاده ها رو به اندازه کافی؟
در چند ماه گذشته متاسفانه به دلایل مختلف نهادها به اندازه کافی به توسط وزارت سمت ثبت سفارش میشه، تأمین میشه و در اختیار قرار میگیره، اتفاق نیفته.
آقای رزم حسینی وزیر سمت اما وزارت جهاد کشاورزی رو مسئول تنظیم بازار گوشت مرغ دونسته و گفته
در حوزه گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ این مسئولش به عهده جهاد گذاشته شد. ما با اون تأمین کننده نهاد دامی مجموع 4,300,000 تن در بندر عباس، در بندر امام کالا موجود بود و بر اساس دستورهای رئیس جمهور من رفتم بازدید کردم در اونجا و اون ابلاغی که آقای رئیس جمهور داده بودن که به سرعت ترخیص میشه، خوشبختانه ترخیص صورت گرفته و ما اینا تحویل جهاد میدیم. جهاد بر اساس اون سامانه بازارگاهی که خودش داره داره تقسیم میکنه، نظارت اونها و توزیع اینا به عهده جهاده.
از سوی دیگر وارد کنندگان نهاده های دامی باید از فیلتر وزارت سمت عبور کنن، اما اینکه چرا این وارد کنندگان با عرض 4200 تومان نهادهای دامی رو وارد کشور میکنن و به جای ارائه به بازار اون رو پیش فروش و روانه جاده دلالی میکنن، مسئولان وزارت سمت باید پاسخگو باشن. در این حال آمارها نشون میده سالانه 2,500,000 تن گوشت مرغ در کشور تولید میشه که از نیاز 2,000,000 تنی کشور بسیار بیشتره. بنابراین سوی مدیریت در حلقه های واسطه زنجیره مانند تامین خوراک دام و طیور، عامل گرانی چند باره گوشت مرغ و سایر محصولات وابسته به نهاده ها از جمله گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات در روزها و هفته های اخیر شده. هرچند که دولت و مجلس این هفته با نهایی کردن دو طرح حمایت معیشتی سعی در کمک و حمایت از این قشر جامعه رو دارن، اما در صورت نبود نظارت بر بازار شاید اثر این کمک ها در سفره خانوارها ناچیز شه.
اما هموطنان گرامی، قبل از اینکه به ادامه خبرها بپردازیم به خبر کرونایی که همینک به دست من رسید توجه بفرمایید. طبق آخرین آمار کرونا که لحظات پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 453 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 45255 نفر رسید. طبق آمار وزارت بهداشت در این مدت 12460 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد که 2744 نفر از آنها بستری شدند.
ادامه خبرها. وزیر علوم از آغاز اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی و ادغام دانشگاه‌ها در سطح استانی خبر داد. آقای غلامی در حاشیه نشست با رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور گفت
این طرح در سال 94 مصوب شد، 95 ابلاغ شد به دانشگاه‌ها و وزارت علوم. محتواش این بود که مدیریت آموزش عالی کشور به صورت منطقه‌ای که هر 10 منطقه و هر منطقه چند استان درش قرار بودن تنظیم بشه و دانشگاه و مراکز آموزش عالی از طریق ادغام انحلال تجمیع به مراکز منسجم‌تری به لحاظ مأموریت و توانمندی تبدیل بشه. در 2 سال گذشته به خصوص وزارت علوم روی اجرایی شدن این طرح وقت زیادی گذاشت تحت عنوان ساماندهی آموزش عالی و در شرایط فعلی این مدیریت رو از منطقه‌ای بعدون به صورت استانی تنظیم کردیم که هر استان ابتدا آموزش عالی خودش رو برنامه ریزی کنه و بعد استانهایی که در یک منطقه هستن این کنار هم قرار گرفتنشون رو هم ادامه بدم. در ذیل همین طرح ساماندهی هر استان رئیس دانشگاه اصلی استان به عنوان دانشگاه معین مسئولیت برنامه ساماندهی رو به عهده داره که هیچ جای قرار نیست تعطیل بشه. اما اینکه ارتباط یک مرکز کوچک به دانشگاه بزرگ طوری برقرار میشه که ضمن حفظ استقلال در هویت اون مرکز کوچک، دانشگاه بزرگ متولی حمایت از اون مرکز کوچک باشه.
شاخص کل بورس با رشد 1% بر قله 1,375,000 واحدی ایستاد. در پایان معاملات امروز شاخص کل با رشد 16,000 واحدی به عدد 1,375,000 واحد و شاخص هموزن نیز با رشد 4,000 واحدی به عدد 387,000 واحد رسید. نمادهای بانکی امروز مورد استقبال حقوقی ها قرار گرفت و دو نماد بزرگ گروه خودرویی و گروه فرآورده‌های نفتی نیز با چراغ سبز به کار خود پایان دادند، اما در گروه فلزات اساسی نمادها با نوسانات قیمتی زیادی روبرو شدند.
رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن راستگو به حوزه‌های علمیه، عموم علاقمندان و به ویژه خانواده محترم آن مرحوم، برای وی از درگاه خداوند بزرگ رحمت و مغفرت الهی و همجواری با صالحان مسئلت کرد. آقای روحانی در این پیام تاکید کرد در گذشت حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن راستگو خدمتگزار ناماشنا و برتلاش عرصه دین و رسانه کشور باعث تأثر و تعلم خاطر شد. این روحانی با اخلاص و دلسوز سالیان متمادی با تهیه و اجرای برنامه‌های آموزنده و جذاب در حوزه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان خدمات ارزنده‌ای ارائه کرد که یاد و نام او را زنده نگه خواهد داشت. پیکر مرحوم حجت الاسلام راستگو از کارشناسان مسائل کودکان و جوان صبح فردا سه‌شنبه در مشهد مقدس تشییع و در خواجه ربیع به خاک سپرده خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن راستگو دیروز در 67 سالگی در قم دار فانی را وداع گفت.
حمله موشکی موفقیت‌آمیز یمن به پایتخت اقتصادی و تجاری سعودی. یحیی سری سخنگوی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اعلام کرد یگان موشکی این نیروها با یک فروند موشک بالدار از نوع قدس 2 تأسیسات نفتی شرکت آرامکوی سعودی را در بندر جده هدف قرار داد. این مقام یمنی از شهروندان و شرکت‌های خارجی فعال در عربستان خواست از تأسیسات حیاتی سعودی دور شوند. در استان معرب یمن نیز با پیشروی ارتش این کشور منابع خبری از فرار فرماندهان ائتلاف متجاوز سعودی از این استان خبر دادند. نیروهای یمنی دو روز پیش پایگاه راهبردی ماس را در 15 کیلومتری معرب از کنترل متجاوزان خارج کردند. گزارشی از محمود بلنداختر.
تغییرات راهبردی در جنگ یمن حدود 3 ماه به ششمین سالگرد آغاز این جنگ، جنگی که متجاوزان وعده می‌دادند چند روزه در آن پیروز خواهند شد، اما باتلاق یمن تا این لحظه اجازه نداده تا متجاوزان با همه امکانات و حمایت‌های بی‌دریغ جهان غرب پیروز شده و به خانه برگردند. این جنگ اگرچه تا کنون به لحاظ انسانی پیامدهای مرگباری برای یمنی‌ها داشته، با این وجود فقیرترین کشور جهان عرب هر روز که می‌گذرد بیشتر از قبل متجاوزان را زمینگیر می‌کند. حمله موشکی صبح امروز به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در جده، پایتخت تجاری و اقتصادی سعودی و در بیخ گوش فرودگاه این شهر، تا این لحظه آخرین تحول بزرگ و معنادار در این نبرد نابرابر است. حمله ای که نشان داد حتی در قلب شهرهای سابقا آرام سعودی نیز خبری از آرامش گذشته نیست. وضعیتی که حاصل پیشرفت‌های موشکی و هوایی یمن در مقابل متجاوزان است. موشک‌های بالستیک بالدار با 2500 کیلومتر برد، برکان، زلزال و قاهر در کنار سامانه پدافند هوایی ثاقب و فاطر و همچنین پهپادهای قاصف و صماد نه تنها موازنه را در عرصه میدانی یمن تغییر داده که به کابوس سعودی‌ها تبدیل شده. البته این تنها تغییر راهبردی در جنگ یمن نیست. به تازگی در همشکسته شدن خطوط دفاعی متجاوزان و مزدوران آنها در غرب استان معرب، راه را برای فتح دیگر مناطق باقی مانده این استان از سوی یمنی ها گشود. در مناطق مرزی یمن و عربستان نیز قدرت آتش یمنی ها هر روز در حال ایجاد دردسری تازه برای متجاوزان است. متجاوزانی که سالهاست از ورود جنگ به مرحله نهایی سخن میگویند، اما در آستانه ششمین سالگرد این جنگ تحولات میدانی از چیز دیگری سخن میگویند. تحولاتی که نشان میدهد متجاوزان نه تنها به پیروزی نزدیک نشده اند که به رغم حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا و دیگر کشورهای غربی، امروز شهرهای مختلف عربستان در مقابل پیشرفت‌های موشکی و هوایی یمنی‌ها عملاً بی‌دفاع مانده است.
زمستان سردی در راه است. رئیس سازمان هواشناسی گفت نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که زمستان سردی پیش رو داریم. خانم تاجبخش افسود در زمستان امسال چند بارش سنگین برف خواهیم دید و این وضع در کل کشور پیش بینی می‌شود. رئیس سازمان هواشناسی کشور تأکید کرد این بارش برف را به طور ویژه در مناطق و استان‌های مرتفع پیش بینی می‌کنیم. اما سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از نوار شمالی کشور و استانهای سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی بارش برف و باران پیش بینی کرد.
مخترعی که از دود آب تولید می کند. آقای ایوبی، پژوهشگر و مخترع که در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت مشغول به کار است، موفق به ساخت دستگاهی شده که از بخار موجود در دودکش واحدهای صنعتی آب استحصال می کند.
نیروگاه شهدای پاکدشت با ظرفیت تولید بیش از 2800 مگاوات برق در ساعت، بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه است که حدود 1/3 برق مورد نیاز استان تهران را تامین می‌کند. برای تولید هر 1 مگاوات برق در ساعت بیش از 90 لیتر آب مصرف میشه و همین موضوع باعث شده تا تامین آب مهمترین چالش پیش روی این قبیل نیروگاه‌ها محسوب بشه. اما آیا راهی بجز برداشت آب از منابع طبیعی وجود داره؟ این سوالیه که یکی از پژوهشگران جوان در این نیروگاه با 2 سال تحقیق و پژوهش پاسخ اون رو پیدا کرده. استحصال آب از دود اگزوزهای نیروگاه، منبعی پنهان ولی در دسترس.
روزانه بین 60 تا 80 تن بخار آب داره از دودکش خارج میشه و ما به این فکر افتادیم که از این منبع عظیم بخار آب که داره به صورت نامحسوس از دودکش‌های نیروگاه خارج میشه، سیستمی رو طراحی بکنیم که بتونیم این رطوبت رو تا اونجایی که میشه در واقع از این اگزوز جدا سازی بکنیم. اگر بتونیم در واقع این سیستم رو روی حداقل 4 یا 5 دودکش نیروگاه نصب بکنیم، به صورت کامل یا بخش عمده‌ای از نیاز مصرف روزانه آب نیروگاه رو میتونیم به راحتی تامین بکنیم.
تولید آب با کیفیت در حجم بالا، جلوگیری از پدیده فرونشست و حفظ محیط زیست، جدا سازی آلاینده‌ها از گازهای خروجی و دسترسی به منبعی دائمی و پنهان برای تامین آب مورد نیاز صنایع از مهمترین مزایای این اختراع منحصر به فرد محسوب میشه.
اگر به توان متخصصان جوان کشور باور داشته باشیم، برای هر مشکلی چاره‌ای پیدا می‌کنند. مثل آب خوردن. پازوکی، خبرگزاری صدا و سیما، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت.
حسین باقنده و تازه‌های ورزش.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. سرمربی تیم ملی بسکتبال فهرست نهایی ملی پوشان را برای حضور در پنجره دوم مسابقات انتخابی جام آسیا اعلام کرد. محمد ترابی، محمد جمشیدی، محمد حسنزاده، حامد حسینزاده، سعید داورپناه، مایک رستمپور، آرمان زنگنه، آرون گرامیپور، سجاد مشایخی، میثم میرزایی، سینا واحدی و بهنام یخچالی بازیکنان منتخب مهران شاهین تب را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب تیم ملی بسکتبال بدون در اختیار داشتن صمد نیکخواه بهرامی بیمار و حامد حدادی که در لیگ چین حضور دارد، امشب تهران را به مقصد دوحه ترک می‌کند. تیم ایران در پنجره دوم مسابقات انتخابی جام آسیا 8 آذر با تیم عربستان و 10 آذر با سوریه دیدار می‌کند. ملی پوشان کشورمان در پنجره نخست نیز برابر تیم‌های قطر و سوریه به پیروزی رسیدند. با اعلام باشگاه پرسپولیس، کارگروه سازمان یافته‌ای برای حمایت از تیم فوتبال پرسپولیس به منظور شرکت در فینال لیگ قهرمانان آسیا تشکیل شد. این کارگروه به ریاست جعفر صمیمی، مدیر عامل و دیگر مسئولان باشگاه و همچنین با همکاری بخش بین‌الملل فدراسیون فوتبال برای پشتیبانی کامل از سرخپوشان در فینال لیگ قهرمانان آسیا فعالیت‌های خود را آغاز کرد. در اولین جلسه این کارگروه کلیه جوانب کار برای پشتیبانی، اعزام نفرات، تعیین بهترین شرایط اسکان، تمرین و تغذیه و حمایت رسانه‌ای از تیم بررسی و وظایف بین افراد و مسئولان هر گروه تفکیک شد. فینال لیگ قهرمانان آسیا 29 آذر بین پرسپولیس و قهرمان شرق آسیا در دوحه برگزار می‌شود. بازی‌های شرق قاره هم همکنون با حضور 4 تیم از چین، 4 تیم از کره جنوبی، 3 تیم از استرالیا، 3 تیم از ژاپن و 1 تیم از تایلند در دوحه در حال برگزاری است. اسامی داوران هفته سوم لیگ برتر اعلام شد. بر این اساس در بازی‌های مهم این هفته، پس فردا استقلال و ماشین‌سازی با داوری علی بای و پنجشنبه نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس با قضاوت اشکان خورشیدی و تراکتور باز سپاهان با داوری بیژن حیدری به مسافه هم می روند. و رقابت‌های فوتبال باشگاهی دیشب در اروپا پیگیری شد و در مهمترین بازی‌ها در انگلیس تیم لیورپول با 3 گل تیم لستر را شکست داد. آرسنال مقابل لیدز به تساوی بدون گل رسید. در ایتالیا میلان صدرنشین با درخشش زلاتان ابراهیموویچ که 2 گل زد و بعد هم مصدوم شد 3-1 ناپولی را مغلوب کرد. اینتر 4-2 بر تورینو غلبه کرد و روم 3-0 برابر پارما به پیروزی رسید. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
ضمن تشکر